بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقایان از سابقه شون مختصری بگن از همینجا شما
توصیه هستم سابقه چی بگم؟
درس خارج چقدر خوندید؟ چون من میخوام وضع خودم رو بفهمم.
بله
بحث اقتصادی چیز خوندید از فقه اقتصاد یا نه؟
تقریبا تمام دوستان دو سال راجع به شوپایی دو سال اخیر فقه العقول بسای حق و مال و ملک اینا رو به عقد خوندن تمام دوستان.
دو سال با آقای شوپایی
در درس خارجی شد.
فقه العقول
خارج.
از همون کتاب آقای هاری یا نه عنوان بوده؟
عنوان نه
از کتاب موضوعیت نداشت.
نه خیلی مباحث بسیار گسترده‌تر از کتاب.
بله دو سال فقه العقول بله دارم به نظرم گفتم از ایشون بیارم. بله آوردن. بله چی آوردن؟ وقت اینجا بودن یا همون بیرون؟
نه مدرسه های تابعه تبریزه بودن اونجا بودن. ما رفتم اونجا.
چطور شد اومدید؟ ایشون تعطیل کردن یا نه؟
نه ادامه دادم که مؤسسه گفتن که نه دیگه خیلی طولانی میشه من با حسشون و خود مؤسسه میخواد وزارت کنه دیگه اونا رو دارید.
وقت شما ورودی امسال هستید؟
دو سال میشه. دو سال سوم.
اون دو سال چی خوندید؟ اقتصاد نخوندید دو سال اینجا؟
یا به خاطر همون شوپایی با من درس اینجا بود فقط برگزارش بیرون.
آها
اینجا. من از یکی از مراکز دیگه هم می‌خواستم شرکت کنم. استادم سختش بود که بیاد اینجا ما می‌رفتیم سر درس استاد.
ولی مدرسه نظارت داشت.
بله. دوستان که بودن همین چند که خدمتتون هستم. کلاس اونجا شرکت میکردیم. از فقه العقول ما تموم نکردیم. جلد دو جلد ما یک مقداری از جلد یک رو خوندیم. مباحث اقتصادی رو. بعضی از دوستان که الان خدمتتون هستن بعضا فارغ التحصیل یا محصل مراکز فقهی دیگه بودن. یعنی مثلا مدرسه امام باقر یا مدرسه مسجد آیت الله فاضل که اونجا رو مثلا به 6 7 سال درس خارج خوندن بعد تموم شده دوره اونجاشون اومدن اینجا و وارد فقه تخصصی معاملات شدن.
الان شما تو اینجا جزء گروه تخصصی فقه معاملاتی
معاملات
و اقتصاد. بله وقت اصول چی کلن حالا چه در اینجا
چه؟ اصول چون مباحث اصولی تقریبا همه یعنی درس اصول همه مباحث مشترک و یکیه. بعضی دوستان درس آجای شهیدی بودن بعضی آجای فاهمی بودن بعضی آجای لاریجانی بودن
اصول رو
بله مباحثشون هم مختلف بود ولی همه که در 4 تا 5 سال درس خارج رفتن.
بسیار خوب بسیار. از بحثای فقهی مثل مزارعه، مزاربه، شرکت که بحثی نداشتی؟
نه.
البته ما وارد فقه
می‌کنیم. افراد ما یه شرکت داشتیم.
شما چی داشتی؟
آقای واعظی کتاب و شرکت و با مهریت آقای خویی و مستمسر.
آقای خویی و مستمسر. در همینجا آقای فاضل. فقط شما.
ما هم یه مقدار کمی محرمه رو خارج محرمه مقاس محرمه که خودتون میفرمونید تو مرکز های فازه سوها خدمت خودتون درس کنید. یه مقدار کمی هم بحث مزارده رو حتی خیلی کم حضای شوپایی گفتم که اونجا خدمتشون بودیم و کتاب الاجار حضای های
بسیار. ما یه مشکل که داریم به خاطر تجربه‌ای که من دارم تو این مراکز همینه. یعنی افراد ممکنه یه درسی رو دیده باشن یک کس دیگه اصلا ندیده باشه. حتی همون کتابی که پیشنهاد میشه بعضیا دیده باشن بعضیا ندیده باشن یا تفاوت مثلا سطح خارجی که رفتن. از این جهت سوال کردم که تا حدودی مطلب دستم بیاد. خب الان اینجا ما 8 تا اس داریم. شما که درسته؟ آقای مظفری شما، آقای شمآبادی، آقای قدسی، آقای حسین پور، آقای احسنی، آقای فرهنگ دلیر شما با استاد دلیر ارتباطی دارید؟
نه، اونا از دلیر خالص، اونا فرهنگ
از همونجا هستید یا شهر؟
نه، اونا اهل نقده هستن.
شما کجایی؟
ما بنام
هستم. آقای کجا؟
بنام.
آقای مولایی، آقای کبیری، کی اسم شرفشو نخوندیم؟ شما
اسکندری.
آقای اسکندری، شما جزء گروه هستید؟
ما یه بسات بشه
بگاه داریم. بسیار خواهد. حتی من نخواستم حضور غیاب کنم، خواستم هم آقای اونو بشناسم، گرچه یادم میره همم ببینم چجوری. خب بسیار خوب. بسم الله الرحمن. مثلا عدلی داشت تو این کار، عدلی داشت، ولی خب به هر حال حالا دیگه اینجوری شد، پیش اومد. این قصه کار، این که من میگم موضوع شناسی دقیق، منظورم اینه. حتی من پیشنهادم حالا به مراکز دیگه هم دادم، به اینجام نمیدونم دادم یا نه، همینه که مثلا شما میخواید راجع به فرض فقه پزشکی، تلقیح مصنوعی، چرا استاد حوزه بیاد تلقیح مصنوعی رو بده؟ یه کسی که متخصص این کاره، جراحه، صدها نسخه پیچیده، بیمارستان کار کرده، بیاد توضیح بده. ولی ممکنه یه جلسه که بیاد تا ده جلسه دیگه نخواد بیاد، ولی بیاد توضیح بده. اینه که موضوع شناسی دقیق. حالا البته ممکنه همیشه این زمینه نباشه، بسیار خوب، ولی علی حال باید موضوع شناسی دقیق باشه. پنجم، آقایان انشاءالله شما فاضلید، اینا رو حمله بر درس امروز و فردا نکنید، من کلی دارم میگم. نوشتم علل فرض جواب ندادن. یه مشکل فقه ما آقایان در مسائل نوپدید اینه که بزرگان ما علل فرض جواب میدن. شما سوال کنید سرقفلی چه حکمی داره؟ میگه اگر هبه معوضه باشه حکمش اینه، اگر هبه فلان باشه، اگر حواله باشه، اگر اجاره باشه. بابا سرقفلی، اگر تو موضوع شناسیش گیر دارید بفرماد بپرسید، شما جواب بدین. علل فرض، علل فرض از چیزهاییست که در مسائل مستحدث آفتی شده و به نظر ما باید حداقل کم بشه. حالا یه دفعه کس بگه دو نوع سرقفلی داریم، اگه این باشه اون اشکال نداره. ممکنه مثلا شما سندهای اجاره حرم امام رضا رو نگاه کنید با حرم قم فرق بکنه، ممکنه تفاوت‌هایی داشته باشه، هر دوش هم سرقفلیه، اون اشکال نداره. اما این که یه پدیده رو هی براش فرض بتراشیم درست نیست. و بالاخره نکته ششم آقایان، من نوشتم داشتن گفتمان این سنخ مباحث. یعنی چه؟ ببینید گاهی وقتا بعضی افراد وارد ساحت‌های مسائل مستحدث میشن که گفتمان این بحث رو ندارن. گفتمان غیر از گفتگو هست، بلدید، یعنی فرهنگ، یعنی اصلا برای این کار خلق نشدن. یکی از آقایانی که نام نمیبرم در حوزه علمیه شما به هر حال مسئولیتی سمتی و ایشون و تیمشون عهده‌دار مباحث جدید هستن، توی مصاحبه وقتی سوال میکنن راجع به نظام و فقه نظام، میگه ما چیزی به نام فقه نظام نداریم. و خب میشه فقه رو با اصول عملی، این جامعه رو با اصول عملی اداره کرد، یعنی مثلا با اصل براءت و استصحاب و احتیاط بیایم میخوایم یک کشور رو اداره کنیم. به نظر من این سنخ گفتمان ها نمیتونه ورود کنه به مسائل نوپیدا. باید فرهنگش باشه، نگاهش به ادله باشه، که حالا انشاءالله در ادامه اگر فرصتی باشه اینا بهتر خودشو نشون میده. خب مقدمه ای بود برای بایست شناسی ورود به مسائل نوپیدا که 6 تا مسئله رو مطرح کردیم: رعایت انضباط فقهی، در نظر گرفتن واقعیات زمان و مکان، نیاز نظام، 3 کارگشایی مشروع، حتی الامکان موضوع شناسی به روز، مخصوصا دخالت متخصص موضوع، علل فرض جواب ندادن و داشتن گفتمان این سنخ از مباحث. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت به پرحالتیمی چون مطلب بود خیلی نمیخوام معطل بشیم، ولی در این حال بپرسید که سری جواب بدیم، بلندترم چون ضبط میکنن.
من نقطه پنجم که تمام علل فرض جواب ندادن، حالا نمیخوام بگم نوع مسائل مستحدث، حالا که کسی از مسائل مستحدث یه عناوین فقهی هستن، یه عناوین تخصصی هستن توی علوم مختلف، که اینها ما اینا را توی روایاتمون نداریم و لذا مجبوریم برای اینا تخریج فنی بکنیم، و اینکه تخریج فنیش به چه شکلی انجام میشه لذا میره تو باقای مختلف. لذا میخوام بگم از بعضی موارد نابود من هستی که
به همین خاطرم من جواب شما رو دادم، درسته یا ندادم؟ گفتم گاهی وقتها صور متعددی داره یا میتونه داشته باشه، بله، اما نظر من به جایی بود که واقعیت در خارج هست، گاهی وقتا 500-600 سال هم هست، حضور داره، صدها پرونده داره، گوش میکنید؟ نظرم به اینا بود، مواردی که یا حتی گاهی وقتا مثلا یه فرضی میکنن که اصلا خارج از اون موضوعه، اینا منظورم. پس بین من و شما نزاع واقعی نیست. بله بعضی وقتا همینطوره. من چند سال پیش بود راجع به همین بازی چیه کلش آف کلنز بود هست، تو بحث قمار، به مناسبت بحث قمار مکاسب محرمه، این بازی رو ما رفتیم، بعد من به دوستان گفتم برای من فتاوا رو بیارید. خب بزرگواران فتوا داده بودن، فتاوا بعضا اصلا نمیخورد به این بازی، اگه نخوره بازم باید جواب بدیم، باید این کلش رو آف کلنز رو گذاشت جلو، قشنگ موضوع رو دید. حالا اگر دو صورت داره، بله ممکنه اگر شرط بندی باشد این ممکنه باشه، اگه نباشد منظورم اینه. اجازه بدید ببینید آقایان، قرار ما بر اینه که مثلا ورود کنیم به بحث شرکت. طبیعتا معلومه اولا ماهیت شرکت چیه، آیا اون چه در فقه ما هست همونیست که امروز در دنیا مطرحه و در ایران مطرحه، اقسام شرکت، احکام شرکت، قواعد حاکم بر شرکت. من قولم نمیدم فضلا همه اینا رو برسیم، ولی اینا چیزاییست که میدانید میشه برای ما مسئله مورد بحث. در بحث شرکت مطلبی بگم که شاید تو دسترستون نباشه. ببینید تاریخچه شرکت برمیگرده به اواسط یا بگیم نیمه دوم قرن 11 میلادی. چی گفتم؟ نیمه دوم قرن 11 میلادی. و الا مباحث مالی که میدانید متخصصین فن میگن 3000 سال قبل از میلاد مطرح بوده، مباحث مالی 3000 سال قبل از میلاد، یعنی 5000 سال پیش. ولی شرکت با مفهوم متداول روزش، گستردش، یه تاریخی که همین که گفتم نیمه دوم قرن 11 میلادی. اگر بخوام براتون دقیق بگم، ببینید جنگ‌های صلیبی رو شنیدید؟ جنگ های صلیبی بین مسیحیان بود و مسلمانان حدود 200 سال هم طول کشید، یعنی 1095 میلادی شروع شد، 1095 میلادی 1295 یعنی دقیقاً 200 سال. البته یه تاریخ هم داریم 1291. یه وقت نرید ببینید بگید فلانی، توجه نکن، که میشه 196 سال. بله، جنگ های صلیبی. خب 1295 میلادی، 1095، 1295، 200 سال میشه دیگه. حالا یا بگید 1291. جالبه بدانید تو این 200 سال جنگ های صلیبی خیلی وقتها اینا با هم صلح میکردن، آتش بس میدادن، آتش بس که میدادن با هم مراوده داشتن، مسلمانان مسیحیان. اینطوری که دوستان متخصصین به ما گفتند، من بر اساس اطلاعاتم دارم میگم نه تخصصم، غربی ها صلیبی ها اولین بار با پدیده شرکت از توسط مسلمانان آشنا شدن، دیدن مسلمانان بعضی از اجناسشون مالک واحد داره، در حالی که بعضی از اجناسشون سهامه، هر کدام مقداری سهام دارن، شرکت دارن، سهام دارن. کسانی که روی این زمینه ها کار کردن گفتن آشنایی غرب با پدیده شرکت از اونجا شروع شده، منتها از همون زمان آقایان تا حتی فقه ما امروز تفاوت‌های بین شرکتی که اونا از ما گرفتن و تغییرش دادن با شرکتی که ما داریم تفاوت‌هایی داره. الان شما اوروه رو نگاه کنید، وقتی میخواد شرکت رو معنا کنه اوروه میگه که بله، کون و شیء واحد لسنین او ازید ملکن او حقن، داره دیگه، کون و شیء واحد لسنین او اکثر ملکن او حقن. حتی اینو شرکت در مال میگه. یه جا دیگه هم شرکت عقدی رو معنا میکنه، عقد و شرکتن بین اثنین او اکثر الا ان یکون رأس المال و رب مشترکن بینهما. 5 میلیون پول این میذاره، 5 میلیون هم اون میذاره، میرن یه ماشین میخرن، با این ماشین کار میکنن، جنس شریک، سودم شریک به شرکه. اولی عقد شرکت نیست، ولی دومی چیه؟ عقد شرکت. یعنی در مسلمانان شرکا جز ارکان شرکتن. من 2-3 جمله میگم، خواستید بنویسیدم بنویسید. در فقه ما در شرق در اون زمان، الان که خیلی فرق کرده، شرکا رکن شرکت بودن، قراردادها رو شرکا میبستند، سود و زیان رو شرکا میبردند. امروزا میگن مسئولیت نامحدود، شنیدید کلمه رو؟ مسئولیت محدود، مسئولیت چی؟ نامحدود. مسئولیت نامحدود یعنی همین که اگر ضرر بیاره شرکا ضرر میکنن، سود بیاره، سود که مسئولیت نیست دیگه، سود هم برای همه شده. پس چی شد آقایون؟ شرکا رکنند، قراردادها رو شرکا میبندند، مسئولیت نامحدود به این معنا که اگه ضرر بخوره همه شرکا باید بپردازن. میخواد یه چیز چهارمی هم بنویسید، چیزی به نام شخصیت حقوقی شرکت هم مطرح نیست. یه بار دیگه بگم، چیزی به نام شخصیت حقوقی شرکت مطرح نیست. الان شما باید برای شبتون مطالعه ببینید اینا رو تو شرکتی که عروه معنا میکنه، حالا بعدم برید کتابای دیگه ها، مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله علیه، آسد محمود، خب میدونید ایشون شرکت عروه رو شرح کرده، خب کتاب خوبیه، بالاخره یه فقیهی منضبط توضیح داده، شرح داده. اگر هیچ کتابی هم شما نبینید کنار حرفای ما، این کتاب باید ببینید دیگه. نمیخوام بگم من حرفام از اونجا میگیرم یا عمدش از اونجا میگیرم، ممکنه ما حتی من معتقدم کنار این مباحثه کنی، الان بحثی که من میگم که مباحثه نداره که، اما یه مباحثه رو این کتاب داشته باشید. کتاب شاید 300 صفحه باشه، قدری بیشتر، این کتاب رو تقسیم کنید و دو به دو، سه نفر مطالعه کنید و مباحثه کنید. این پیشنهاد منه، کارم نداشته باشه که مسئله کلاس هست یا نه، اصلا بنده وارد میشم یا نمیشم، مطمئنا خیلی شما وارد نمیشه، نمیرسه، اما اینو شما یه مباحثه داشته باشید. این درس ما با این اضافاتی که ما از خارج میکنیم، نکات جدید، با اون مباحثه البته کار خوبی میکنه، شما رو به عنوان یک کسی که تو فقه شرکت اطلاعات خوبی داره بار میاره. حتما این کارو بکنید. خب اینا دوستان ویژگی های شرکت عروه است. من اینجا میخواستم بگم عروه رو نگاه کنید، این ویژگی ها رو میبینید. وقتی میگه کون و شیئن واحد لسنین، الان نگاه کنید، همین میخواییم پیاده کنیم، او ازیت، یک عین مال دو نفر باشه، پس شرکا اینجا وسط هستن. خب اینو اگر بخوان قرارداد ببندن، مثلا این شیء واحد رو بفروشن، چی میفروشه؟ همین دو نفر میفروشن. بخوان اجاره بدن، این دو نفر اجاره میدن. وقتی هم میگه شیء واحد لسنین، یعنی اگر خسارتی ببینه دو نفری باید جبران. حالا اگر سیل اومد برد یا ماشین تصادف کرد، خب هر دو، پس میشه مسئولیت نامحدود. شما تو این عبارت عروه چیزی به نام شخصیت حقوقی نمیبینید. اصطلاحاتو که میدونید دیگه، من عذرخواهی میکنم، شخصیت حقوقی مقابل حقیقی، چیزی نمیبینید. الان این تمام این ارکانی که من گفتم این عبارت هست. ولی آقایان در غرب وقتی شرکت رفت، البته دیگه امروزه در غرب و مربم نداره، تو خود بازار قم هم همینه، یه امروزه مرزها رفته، شرکت خودش تعین پیدا کرد، خود شرکت. لذا از اون آخر بگیم یه چیزی درسته به نام شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی شرکت. اینا هم صرف الفاظ هم نیست آقای، اونا پشتش ده ها حکم فقهیه. شرکت ضرر میکنه، شرکت ور میشکنه، شرکت میفروشه. لذا جای مسئولیت نامحدود شد مسئولیت محدود. یعنی بعضی وقتا هست با اینکه شرکت مثلا ضرر کرده، ولی شرکا مسئولیت ندارن. باز ادامه میدم براتون ارکان شرکت روز رو. مدیریت از مالکیت جدا شد، یعنی الزاماً اونی که مالک مدیریت شرکت نداره. اصلا بعضی وقتا مالکان شرکت خبر ندارن، اونا نمی فروشن نه اجاره میدن. ببینید دقیقا خلاف اون بالاست. قراردادها رو شرکت میبنده و خب حتما میدونید که معمولا در شرکت ها یه مجمع عمومی اصطلاحا که سهامداران اونجا هستن، یک هیئت مدیره هست، یک مدیر عامله. هیئت مدیره معمولا تصمیمات رو میگیره، سیاست ها رو تنظیم میکنه، مدیر عامل مباشرتا کار میکنه. و اینجاست که آقا عرض کردم شخصیت حقوقی درست میشه. حالا این بخشی از تفاوت ها بود آقایان که بین شرکت کزا و شرکت کزا. جالب اینه خیلی ها عروه میخونن، اون کتاب هم مباحثه میکنن، چون آقای شارلی هم وارد نشده ظاهرن تا این که من ذهنمه، بعد فکر میکنن این شرکتی که الان تو بازار هست اینه، در حالی که اون شرکت ارکانش اونه، ولی شرکتی که ما داریم چه شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های عمومی، سهامی عام، سهامی خاص، اینا ارکانش این دومیه. لذا ببخشید اینجا ما علل حساب میگم دو تا سوال اساسی داریم، من اینو عرض بکنم امروز بس دیگه. یه سوال راجع به شرعیت شخصیت حقوقیه، شرعیه مشروعیت شخصیت حقوقی. اگر دوستان از درس‌های استاد محترم مطالبی دارید، من خیلی دوست می‌دارم هفته آینده یکی از شماها نماینده بشه، به قول معروف کنفرانس بده، استفاده می‌کنیم، یادآوری میشه، نقطه نظرات رو من می‌فهمم، کجاها کمتر تاکید کنم، کجاها بیشتر تاکید کنم، البته اختیار با شماست، من اجبار نمی کنم، ولی کار خوبیه. مسلم ما میخوام رو این هفت داریم، رو شرعیت، مشروعیت یا عدم مشروعیت شخصیت حقوقی. اگر گفتیم مشروعه یعنی چه؟ آیا شخصیت حقوقی حکم تکلیفی متوجهش میشه، حکم وضعی میشه، مسئولیت مدنی میشه، نمیشه؟ این بحث اول ماست که احتمالاً یه جلسه رو به خودش اختصاص بده، نمیدونم. دوم آقایون دیگه غائب صحبت نکنیم، بریم در فقه. شرکت فقهی رو در بیاریم، اقسامش رو در بیاریم، منبعم همون مسئله اول عروه باشه، مسئله دوم ماست. اگر رسیم نرسیم جلسه بعد، منبع عروه باشه، بعد یه مقارنه بین شرکت فقهی که علما میگن با شرکتی که امروز تو بورس و غیر بورس و فرابورس مطرحه، و البته اگه تفاوت داره تفاوت ها چیه، احکام شرکت های فقهی و احکام شرکت هایی که امروزه نه فقط در غرب بلکه در کشور خود ما هم مطرحه. دو تا مسئله داریم، به ترتیبم دوستان بحث میکنیم. اول میریم شخصیت حقوقی. دوستم دارم آقایان تو ادله ببینید کلمات علما، شاید شما خیلی بهتر از من منابعی رو داشته باشید، تو روایات، تو آیات، حتی تو فتاوا آیا موقعیت داره نداره، عرض کردم. بعد میریم سراغ هم تعریف این دو تا شرکت بیشتر و هم مقارنه بین اینا و اقسام و احکام. من خسته شدم دوستان دیگه. الحمدلله رب. بله.
مسئله اول چهار قسم کرده شرکت.
کی؟ عروه. عروه البته چهار قسمی که باز اقسام رو هم هی تقسیم کرده، میدونید.
دو قسم کرده.
بله دو قسم کرده. بله. حالا اونایش که در احکامش دخالت داره، البته بعضی که خیلی زیاد تقسیم کرده. بله.
تو یه تقسیم بندی هم داره شرکت ابدان و شرکت اعمال و
شرکت وجوه و شرکت عقدی. این که همین تو عروه است دیگه، همین داره تو عروه دارید میگید، این تقسیم دیگه نیست. این معناش اینه که ما باید خود عروه رو با تأمل چرا چی کنیم، نکات هم داره. ببین
تقسیمشون فرق می‌کنه اینجا، تقسیم جنگ سر و تقسیمیه.
میدونم برای چی بحث میکنه. آیا عروه داره شرکت وجوه عبدان یا نداره؟
نه میگم دو تا تقسیم بندی داره، یکیش در اساس استقرار هست، یکی دیگرش از باب برهان سر و تقسیمه. یعنی یا اختیار درش دخیل هست یا دخیل نیست، یا عقلی هست یا عقلی نیست، یا ظاهری هست یا باطنی هست یا غیر ظاهری. این یه تقسیمه که این از راه برهان سر و تقسیمه. به تقسیم بندی دیگری داره از راه استقرار، که میگه یا شرکت عبدان هست یا شرکت
یکی شرکت عقلی به این تقسیم.
حالا فرمایشتون درسته، ولی توجه داشته باشه چون دوست دارم با دقت صحبت بشه. این که ما از با چه ابزاری شرکت رو تقسیم کنیم، صبر رو تقسیم یا استقرا، این معنیش نیست که پس اقسام شرکت این هاست که بگیم اقسام شرکت. این در واقع راه تقسیمه. ممکنه یه آقای از طریق صبر و تقسیم شرکت رو تقسیم کنه، یه کسی از طریق چی؟ استقرار. یه کسی هم اصلا از طریق احکام بگه شرکت صحیح داریم شرکت باطل داریم. اینا رو نمیگن اقسام شرکت، اینا راه‌های تقسیم شرکت برده. ولی اقسام وقتی میگن باید به هر حال میگن اقسام قسیم همن باید مثلا شرکت وجود شرکت عبدان خوب کاملا متفاوت، اینطوری باید تقسیم بشه. یا شرکت عقدی با شرکت غیر عقدی، اونجایی که شرکتی در ماله، ولی عقدی بسنه عقد و شرکت نیست، شرکته نه عقد و شرکت. خب اینا تفاوت‌های اساسی شرکت و اقسام شرکت. خب دیگه بلندتر بفرمایید. منم چون حدس می‌زدم ایشون بحث کرده باشن، دوست دارم همون کنفرانس رو شما داشته باشید. البته من عبور خواهم کرد چون نهایتا مطالعه کرده باشید یا مطالعه بکنید، اما یه بحثای امروز داره که مطمئن نیستم مطرح شده باشه، بحثایی که رو مسئولیت حتی کیفری شخصیت‌های حقوقی. بله آره همین، من خودم حدس میزنم کجاها معمولا افراد نمیرن، حواسم هست. یا مسئولیت مدنی شخصیت های حقوقی به شکل محدود و نامحدود، بعید میدونم این حوزه ها، چون حوزه های بله این حوزه ها رو من دوست دارم. این که گفتم کنفرانس بود دقیقا برای همین بود که یه چیزی که مثلا اگر ایشون جناب ایشون از روایات شخصیت حقوقی رو در آورده باشن، خب بی خود من معطل روایت علی ابن راشد نشم. خب ولی یه دفعه نه، تو اصلا ایشون از طریق عقلا استفاده که کاری که صاحب عروه میکنه مثلا، یا کاربردهای شخصیت‌های حقوقی. من حساستون بکنم که برای هفته آینده ببینید. خب حالا ما شخصیت حقوقی رو پذیرفتیم، تا کجا میپذیریم؟ تا کجا؟ صاحب عروه انشاءالله هفته آینده میخونیم، صاحب عروه مثلا میگه خود زکات یه شخصیت حقوقیه. خیلی جالبه. چی؟ چرا میگید ظاهرم؟ چرا میگید ظاهرم؟ قطعا میگه خود زکات، عبارتش صریحه دیگه. چرا میگید ظاهرم آخه؟ استبعاد میکنید. بسیار خوب، استبعاد بکنید.
اینا کما فی شرکت الفقرا فی
الزکات و خب ادامهش بدید. میگه حاکم بر ذمه زکات قرض بگیره، استقراض کند بر ذمه زکات، یعنی زکات رو بکنه مدیون. خب به هر حال اینا نکاتی است. گوش میکنید، یه مقدار مصداق شناسی شخصیت های حقوقی، حالا همین بحث عروه که حالا میاریم میخونیم، این چقدر قابل دفاع است مثلا، یا دیگه این خیلی افراطه که حتی تو غربش هم اینجور نیست. حالا مهم نیست بره ما غرب هست یا نیست، میخوام بگیم اونایی که مثلا شخص حقوق رو آوردن و بستش دادن دیگه تا این حد بستش ندادن. اینا بحثایی است که من دوست دارم درباره شخص حقوقی بشه، لذا تکرار میکنم اگه از دوستان نماینده بشن مطالب اونجا رو بیارن که چند تا سود داره، هم بنده شاید استفاده بکنم، استفاده ببرم، هم تکرار نمی کنیم، زودتر رد میشیم، هم یادآوری میشه و بحثی که باید بشه. الحمدلله رب العالمین.